باشن، ارگان اعزام کننده شون با همون کارت ایثاری که بهشون صادر شده موظف به ارائه خدمت است.
بله.
عزیزان رزمنده‌ای که در حقیقت کارت ایثار گرفتن، اگر از جای حقوق بگیر نباشن، کمک معیشت برای اونا برقرار میشه و من خواهشم از این عزیز این هست که به اون ارگان اعزام کننده که بوده، حالا ارتش، سپاه یا بسیج، مراجعه بکنن تا بتونن از اونجا اون خدماتی که در قالب کارت ایثار پرداخت میشه این رو دریافت بکنن. اگر در موضوع
کارتو دارند،
بله، اون اگر جایی در حقیقت در بحث تامین اجتماعی جایی که خدمات بیمه‌ای و پرداخت حقوقی نداشته باشن، میتونن تقاضای کمک معیشت بکنن و در حقیقت کمک معیشتشون برقرار بشه. اگر زمانبر بوده، اگر در استان هستن حتما به ارگان اعزام کنندشون، اگر در تهران هستن به امور ایثارگران، ارتش یا سپاه یا نیروی انتظامی مراجعه بکنن، که اگر نمیدونم کدوم ارگان بودن
ننوشتن، اما گفتن خیلی پیگیری کردم.
اون ارگان اعزام کننده ها کارت های ایثار رو صادر میکنن. کارت بنیاد شهید فقط برای آزادگان، برای جانبازان و خانواده شهدا که والدین، همسر و فرزندان هستن صادر میکنن. رزمندگان تحت پوشش بنیاد شهید نیستن.
بسیار عالی. آقای سید مصطفی تکمیلی اگه اشتباه نکنم، ایشون هم خیلی سلام کردن و گفتن که ایثارگر زمان جنگ هستن، با 30 ماه جبهه. سال 89 ماده 87 ایثارگران رو اینگاری داشتن و قرار بوده کارت جانبازی بگیرن، تا این ساعت فقط امروز و فردا کردن. 61 سالشونه، میخوان کمکشون کنید و راه نمایی.
اگر صورت سانحه در حقیقت زمان جانبازیشون وجود نداره، بر اساس قانون اگر ارگان اعزام کننده تایید بکنه که ایشون جانباز شدن، بنیاد هم حداقل درصد جانبازی رو که 5% هست در نظر میگیره، و اگر این اتفاق نیفتاده باشه میتونه هم به کمیسیون ماده 16 شکایت بکنه، اگر نه که حتما حضور پیدا بکنن، ما در خود بنیاد کارشون رو پیگیری بکنیم که اگر از اون زمان تا حالا این اتفاق نیفتاده، اگر مدارک ناقصی هست اینها، ما مشاوره بدیم که این انجام بشه. ولی اگر باز هم در زمینه موضوع احرازشون مشکل هست، میتونن به کمیسیون ماده 16 شکایت بکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما. 936-60-18 هم گفتن پدرشون حدود 3 سال در جبهه بوده، کارت ایثارگری دارند اما هیچ استفاده‌ای ازش نکردند. تنها خواستشون دفترچه بیمه است. گفتن که دفترچه بیمه براشون بگیرم، باید چیکار کنم که ابتدایی ترین خواسته ماست و بدیهی ترین.
خب حتما ایشون بیمه هستن از طریق دستگاه خودشون. اگر جانباز هستن و میخوان از بیمه تکمیلی بنیاد، خب بیمه پایه که خب بیمه پایه باید از یکی از بیمه‌ها رو داشته باشن، اگر بیمه تکمیلی رو داشته باشن بخوان از بنیاد استفاده کنن، میتونن و حتما به معاونت بهداشت ما مراجعه بکنن.
اصلا هیچ بیمه ندارن انگار.
خب اگر هیچ بیمه‌ای نداشته باشن حتما تحت پوشش بیمه ما هستن. ما
باید به خود شما مراجعه کنیم.
ما 1,700,000 تا از ایثارگران خودمون رو بیمه تکمیلی ده کردیم و احتمال قوی اسمشون هم تو این بیمه هست. حتما به بنیاد شهید مراجعه کنن اگر جزء جامعه ایثارگری ما هستن.
نشانیتون رو میفرمایید یا اینکه راه ارتباطی؟
اگر در استان هستن به بنیاد شهید استان، اگر در شهرستان به بنیاد شهید شهرستان، اگر نه با 16-16 تماس بگیرن که راهنماییشون بکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر نریمانی. میفرمایید که الان چه تعداد تشکل در حوزه ایثارگری در کشور موجوده؟
ما در بانک اطلاعاتیمون 122 تا تشکلی که مجوز و پروانه وزارت کشور رو دارن شناسایی کردیم. ما در سیاست کلان خودمون هم افزایش کمی تشکل‌های شهری ایثارگر و هم بحث ارتقای کیفی تشکل ها رو برنامه‌ریزی کردیم. امسال بنیاد شهید در برنامه عملیاتی که پیش بینی کرده، هم برگزاری جلسات هم‌اندیشی رو برای تشکل ها پیش بینی کرده. ما یک ساختمونی رو هم برای تشکل ها پیش بینی کردیم که اونجا استقرار پیدا کردن و فعالیت های خودشون انجام میدن، و همچنین بحث توانمندسازی که امسال جزء برنامه عملیاتی ما هست. ما هفته گذشته تشکل‌ها رو در استان قزوین با همکاری وزارت کشور یک سری سرفصل‌های آموزشی رو داشتیم که گواهینامه آموزشی هم برایشون توسط وزارت کشور صادر میشه.
بلیم.
در زمینه توانمندسازی و ارتقای کیفی تشکل‌ها هم بنیاد شهید برنامه داره که انشالله بتونیم تو این زمینه خدماتی بدیم. تشکل‌های ما بیشتر صنفی هستن، در باب تشکل‌های جانبازان اعصاب روان، همسران شهدا، همسران در حقیقت جانبازان قطع نخایی ما، کانادیان ما، فرزندان شهدا و تشکل بانوان شاهدی سالگرد در صنف‌های مختلف به حمدالله در حوزه‌های مختلفی که اقشار جامعه سالگری ما هستن ما تشکل و سازمان‌های مردم نهاد داریم. و خیلی موضوع مهم که ما در حقیقت دیروز برنامه داشتیم بحث تشکل‌های ما، تعدادشون کرسی مشورتی در سازمان من گسترش سلاح شیمیایی OPCW دارن و همچنین شورای حقوق بشر به حمدالله تونستن و اینها میتونن در باب همون توانمندسازی ندای مظلومیت و حقانیت نظام جمهوری اسلامی و همچنین خانواده‌های معظمش رو ادا، به ویژه جانبازان شیمیایی ما در سازمان‌ها و کنوانسیون‌ها پروتکل‌های بین‌المللی باشن که به حمدالله یک برنامه حقوقی رو هم در دادگاه لاهه چند تا از جانبازان شیمیایی ما پیگیری میکنن که بتونن انشالله این بحث حقوقی پرونده جانباز شیمیایی که بعضی از شرکت‌های هلندی رو که در امر انتقال و تجارت ادوات سلاح‌های شیمیایی به بعضی از شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های آلمانی نبودن، اینها رو بتونن ازشون در حقیقت غرامت بگیرن.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم ازتون. این تشکرها در حوزه‌های نوین و دانش‌بنیان هم فعالیت دارن؟
ما در باب نخبگان شرکت‌های دانش‌بنیانی داریم که هم در باب شرکت‌های در حقیقت پیشران توسعه دهنده و هم تجاری سازی ایده‌ها به حمدالله یه سری کارآفرینان خیلی خوبی داریم که در شرکت‌های شتاب دهنده با در حقیقت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان بنیاد ملی نخبگان ارتباطات خوب و تفاهم‌نامه‌ای بنیاد شهید مرسلگران داره که در باب اینکه استفاده بکنن از ایده‌های خیلی خوبی که همونجوری که خدمت گفتم ما 9000 تا نخبه سرآمد و پیشتاز داریم که اینا همه ایده های خیلی خوبی دارن و اینها باید بیاد تجاری سازی بشه و در استفاده برای شرکت های دانش بنیان. اینها به حمدالله سال گذشته هم با همکاری یکی از سازمان های تابعه بنیاد شهید مرسلگران و هم صندوق اشتغال بنیاد چند نمایشگاه از دستاورد های شرکت های دانش بنیان برگزار شد که خیلی دستاورد های خوب و ارزنده ای رو دارن.
بسیار عالی. و اگر خدای نکرده تخلفی صورت بگیره در سمنها به کجا باید مراجعه کنن؟
موضوع مرجع در حقیقت ارزیابی کارهایی که غیر معمول و غیر قانونی هست در سمن انجام میشه با وزارت کشور هست که میتونه پروانهشون رو باطل بکنه.
بسیار عالی. و شاید برای خیلی ها جالب باشه که بشنوند از زبان شما اگر بخوان همچین تشکل‌هایی رو راه اندازی کنن باز هم چگونه باید اقدام کنن.
مرجع صدور پروانه در سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور هست که یک سایتی رو داره و اون سایت ثبت نام میکنن و بعد اون اگر موضوع تشکل‌های شهدای سایگر باشه استعلامی از بنیاد شهید و حوزه اداره کل تشکل‌های شهدای سایگر قرار انجام میشه. بعد از پاسخ به استعلام مجوز تشکل‌های شهدای سایگر صادر میشه.
و آخرین پیام که عزیزان فرستادن خیلی کوتاه میخونم، کوتاه هم پاسخ بدید. فقط راهنمایی خواستن 912-3741 گفتن 87 در حین انجام وظیفه خدمت سربازیشون انگشتشون رو از دست دادند، کارت جانبازی بهشون تعلق میگیره یا خیر؟
در خصوص موضوع جانبازی ما یک کمیسیون احراز جانبازی داریم، باید مراجعه بکنن و صورتسانه خودشون رو ارائه بدن و مدارک بالینی همزمان.
بسیار
عالی. و انشالله اگر تایید بشه میتونن کارشون انجام بشه.
سپاس از شما جناب آقای دکتر رحیم نریمانی، مدیر کل تشکل‌های ایثارگری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید. از شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز.
من هم تشکر می‌کنم.
سپاس که یک هفته در کنار ما بودید. عصر بخیر. خداحافظ.
15:41 دقیقه رادیو تهران، برنامه مهربانی.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانی، مهربانی. به نام خدای هستی بخش، خدای مهرآفرین. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای برای شما بانوان عزیز. لطفاً امروز هم با ما همراه باشید.
امروز زن مسلمان در کشور ایران یک موجود سرفراز و عزتمند است. هزاران وسیله تبلیغی بمباران خبری میکنند برای اینکه این واقعیت رو واژگون جلوه بدن، اما حقیقت اینه امروز مؤمنترین و انقلابی ترین زنان ما زنان تحصیل کرده ما هستند. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
به تقویم که یه نگاه میندازیم، امروز سال روز قیام خونین مسجد گوهرشاد هست و قیامی که بر علیه کشف حجاب بود که با نام روز عفاف و حجاب هم نامگذاری شده.
کوچک بودیم، ولی مادر ما یک چیزی بگم، یک چادر عربی، الان خودش دوخته بود که بخشه همه میشن زیر بغل جا مره. بعد توی دو تا حیا، سه تا حیا درد مرفتیم، از کوچه پس کوچه ها مرفتیم به همون.
مادر ما تعریف میکنم و میرو صبح زور به نفسم همون دیدفه هم در ایست داده پنج سنجا آمده جلو گفتم پدی مصرابه بنداز بالا. مادر اخزان احمد که در پوشیه میزدن، هم مادر ما، مادر شرم خواهر بودن، باقا بسر خالی دختر خالی. بعد دیگه بندی خود مادر ما گفت از حول وحشت، گفتم جان، تا گفتم جان، گفتم میگم اون پدر بنداز بالا، یه همون جا نشستم. مادرم خیلی نترسیده بودن، یه این همین خاطره مادرم تعریف میکنم. یه مادر شرم اینو میگفتن که تو حیات تم خونه دیگه درست کرده بودن، آب داغو میکردن، خودشون میشستن که نسه ما چاروان بیرون نمیدفتن اینو از ترسشون.
میخوام گفتگو کنم با خانم دکتر زهرا فخر روحانی، کارشناس محترم برنامه که از اساتید دانشگاه و حوزه هم هستن. بشنویم صحبت‌هاشون رو در خصوص قیام گوهرشاد و اینکه اصلا علت قیام چه بود. سلام، وقتتون بخیر باشه خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
قیام گوهرشاد، خب مسجد گوهرشاد رو به ذهن ما میاره و برای خیلی ها خب آشناس و ناماشنا نیست. قیامی که سالیان قبل اتفاق افتاد و تا الان هم به خاطر ارزشی که داشته در یادها و خاطره ها مونده، اصلا چی شد این قیام شکل گرفت؟
مسجد گوهرشاد که همه زائران آقا علی ابن مفرزه علیه السلام حتما تو بخشی از حرم که خیلی هم دلنشین هست اگر بله. نماز خونده باشن و توی اون فضای معنوی مسجد گوهرشاد قرار گرفته باشن، مسجدی هست که به وسیله یه بانوی فرهیخته و ثروتمندی به نام گوهرشاد ساخته شد. نکته مهم این هست که این بانو با اینکه وابسته به خاندان خلفای سلطنتی اون زمان بود، اما بنابر این گذاشت که مجموعه معماری رو در نزدیکی حرم مطهر امام رضا علیه السلام ایجاد کنه و سعیش بر این بود که همه مستحبات رو مثل آداب دعا کردن و غیره توی این ساخت این مسجد رعایت کنن. این مسئله تا جایی کشید که گلدسته های این مسجد 99 نام خدا رو که اسماء الحسنای الهی هستن در دل خودش جا داده. کلنگزنی این مسجد در یک روز خاص روز نهم ربیع الاول بوده. حتی توی ساخت این مسجد بانو گوهرشاد دستور داده بود که در حق کسی کمترین ظلمی نشه، به گونه که حیواناتی که برای آوردن مصالح ساختمانی از اونها استفاده می شد گفته بودن اینها رو با شلاق به سمت جلو راه ندن، بلکه علوفه جلوشون بریزن که اینها با ترغیب علوفه بیان. در این حد شاید حال و هوای قشنگی که این مسجد داره برای عبادت حاصل این نکات ریزی هست که توی تأسیسش رعایت شده. حتی گفته شده خانومی خانش نزدیک اون مکان قرار گرفته بود و راضی نبود مکان خانش رو اهدا کنه برای مسجد. این بانو گفتن که کاری به اون خانوم نداشته باشین، مسجد رو ساختن. سالهای بعد این خانوم هم خانش رو به مسجد اهدا کرد و وضوخانه مسجد الان اونجا قرار گرفته.
بانوبانی مثل بانو گوهرشاد، مثل بانوی امین که اصلا میتونه بهترین الگوی زنان باشه. و متاسفانه گاهی وقتها زنهای ما الگوهایی رو به اشتباه انتخاب میکنن. امیدوارم که بعضی از زنان جامعه ما یک تغییر نگرشی در خودشون بدن و مطالعه داشته باشن در زندگی چنین بانوانی. مطمئنن اون موقع میتونن یک الگوی بهتری رو برای خودشون انتخاب کنن. بفرمایید، من وسط فرمایشات شما صحبتتون رو قطع کردم.
به نکته خوبی اشاره کردید. در واقع بانو گوهرشاد با استفاده از اون تمول مالی که خداوند در اختیار او قرار داده بود یک فرصتی برای آخرت خودش فراهم کرد و نام خودش رو ماندگار کرد در نزد همه کسانی که محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف میشن و اونجا نماز میخونن. اما خب این مسجد با همه زیبایی هایی که داره، با همه اون تاریخ قشنگی که در رابطه با ساختش گفته شده، متاسفانه یک حادثه دلخراش رو هم در دل خودش جا داده. زمانی که رضا شاه دستور داده بود برای منع حجاب و به کشف حجاب رضاخانی تغییر لباس ایرانیان، قیام مردم ایران و به خصوص مردم مشهد که از طریق علما هدایت می شد توی مکان به نام مسجد گوهرشاد متمرکز شد. توی این مسجد تحصن کنندگان علیه این اقدام رضا شاه که بخشنامه‌ای بود در رابطه با تغییر لباس دور هم جمع شدن و رضا خان وقتی که این خبر رو شنید راهی مشهد شد. گفته میشه که شب قبل یه تهدیدی نسبت به تحصن کنندگان در این مسجد صورت گرفت. برخلاف انتظار رضا شاه که تیراندازی و کشته شدن یه تعداد نه تنها باعث پراکنده شدن مردم نشد، بلکه دستور دادن که عده دیگه هم بیان. لذا تعداد جمعیتی که توی مسجد گوهرشاد به تحصن نشسته بودن لحظه به لحظه بیشتر میشد تا اینکه شامگاه 21 تیر ماه متاسفانه دستور داد رضا شاه که درهای مسجد رو بستن و با بیرحمی تمام
اون کشتار دست جمعی اتفاق افتاد. یه اشاره هم به اون گور دست جمعی میکنید خانم روحانی؟
بله بله. عجیب این که همه روایت های تاریخی نقل میکنن که از تعداد کشته شدگان این ماجرا ما آمار دقیقی نداریم، به دلیل اینکه جمعیت کشته شدگان رو با کامیون توی یه گورهای دست جمعی به خاک سپردن. حتی کسانی که توی این ماجرا زخمی شده بودن در میان کشته شدگان به خاک سپردن و در حقیقت زنده به گور شدن اینها، که یکی از خاطرات تلخی هست که بله. این مسجد با همه زیبایی هاش در دل خودش جا داده.
مردها چقدر حمایت کردن زنهایی رو که نمیخواستن کشف حجاب داشته باشن؟
درسته. دقیقاً اون چیزی که توی مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد قیام روحانیت بود و قیام مردان بود، گرچه خانم‌ها هم حضور داشتن و در حقیقت خانم‌ها در این پیکار پیروز شدن.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر فخر روحانی عزیز که وقتتون رو در اختیار برنامه مهربان گذاشتید.
خدا نگهدار.
دعوت می‌کنم شما عزیزان شنونده با ادامه برنامه مهربان رو همراه باشید.
20 دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب. ترگل پرتیراژترین کتاب حجاب در سالهای اخیر. این کتاب مبحث حجاب رو از نگاه عقلی بررسی کرده، کتاب ساده و دوست داشتنی که بعد از خوندنش همه نگاه های خواننده به پوشش غرب و فرهنگ غربی تغییر خواهد کرد. مطالعه این کتاب ارزشمند به همه سنین بالای 15 سال توصیه میشه. دانستنی‌های مهم موجود در کتاب ترگل که فراتر از موضوع پوشیدگی است، جوان ایرانی رو در مقابل حملات شدید رسانه‌ای غرب واکسینه خواهد کرد.
نام مهبانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهبانو، رادیو تهران.
بیش از 6 قرن است که از سال 818 هجری قمری می‌گذرد، سالی که گوهرشاد خاتون که به نیکوکاری، ادب دوستی، هنر پروری و تقوا شهره بود، قوام الدین شیرازی معمار ناماشنای آن زمان را فرمان داد که طرحی نیکو در اندازد تا در حریم حرم حضرت رضا علیه السلام مسجدی ساخته شود. قوام الدین شیرازی سال 821 قمری مطابق با 797 شمسی ساخت مسجد را به پایان رسانید تا آفتاب نشینان دیار حضرت شمس الشموس علیه السلام نماز خیش را در جهتی اقامه کنند که مستظهر به عنایت امام خیش باشند. باری این بنا نشان از دین باوری بانو بود و عشق او به نماز. سالیان درازی که بانو خلق را خدمت کرد، چه بسیار از خودگذشتگان دیگری که مشق کردند نیکوکاری او را و سرلوحشان شد خاتون. گوهرشاد بیگم سیره وقف را رونق بخشید، چنان که 400 موقوفه به یادگار گذاشت. اهل سنت بود، با این حال به اهل بیت عشق می‌ورزید و خدمت‌ها کرد در بارگاه خورشید هشتم. در این زمان به دلیل گشاد دستی و فرهنگ دوستی محبوبیتش دوچندان گشت و شهرتش در قامت فرمان روایی دستگیر عالمگیر شد. گوهرشاد خاتون بعد از سالها نیکنامی در نهم رمضان 861 قمری به دسیسه جمعی از امرا کشته شد و در کنار همسر و فرزندش در آرامگاهی که خود ساخته بود آرام گرفت. گوهرشاد بیگم نامی شد برای بانوی بزرگ که رسم بزرگی را معلم شد. این نام بر پیشانی مسجدی نشست که قرن هاست محراب نماز عارفان است، اما این همه گستردگی این نام نیست. تاریخ مبارزه و شهادت برای دفاع از عفاف و حجاب، برای دفاع از نگاه حقیقی دین با این نام عجین شده.
مادر ما تاریخ فکرم رو بسیاری نترسیده بوده. یه مادر شرم اینا میگفتن که تو حیات تا خونه دیگه درست کرده بودن، آقا دقا میکردن خودشون میچوستن که نسه ما چارمان بیرون نمیدفتن اینا از ترسشون.
ممنونم که مهربانوی امروز رو هم شنیدی. تا مهربانوی دیگر بدرود و خدا نگهدار.
شور و شور و عشق و آرامش خانه هایو، تو خالق تمام عاشقانه هایو، ترابت ترانه هایو.
صدای شهر.
سلام و درود حضور یکایک شما شنوندگان خوب صدای شهر رادیو تهران. به اتفاق تمامی همکارانم در بخش‌های 5 دقیقه‌ای صدای شهر در خدمت همه شما عزیزان هستیم.
ترافیک.
تهران بزرگ و 7 مسیر پرترافیک بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بوستان نهج‌البلاغه دارای ترافیک سنگین. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت و در ادامه بزرگراه آیت الله حکیم از بوستان پردیسان تا بزرگراه اشرفی اصفهانی تردد خودروها داره به کندی صورت میپذیره. همین وضعیت در بزرگراه شهید سلیمانی حاکم غرب به شرقش هست. این ترافیک از بزرگراه شهید مدرس هم شروع شده تا پل سید خندان ادامه داره، اما بزرگراه شهید همت هم بی نصیب نمونده از ترافیک. غرب به شرقش از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی ترافیک سنگین داره. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی اگه میخواهید برید بدونید، غرب به شرقش از بزرگراه شهید چمران تا انتهای تونل نیایش و در ادامه بزرگراه آیت الله صدر تا بلوار کاوه تردد خودروها داره به کندی صورت میپذیره. بزرگراه شهید مدرس اگه مسیر تردیدتون هست جنوب به شمالش بدونید، از بلوار میرداماد ترافیک شروع میشه تا بزرگراه آیت الله صدر ادامه داره و در نهایت بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از میدان 9 دی تا تونل توحید دارای ترافیک سنگینه. امروز در بخش‌های 5 دقیقه‌ای صدای شهر راجع به وضعیت خدمات تاکسی‌های شهرمون داریم صحبت می‌کنیم. راجع به 3 موضوع محوری که کیفیت خدمات رسانی هست با توجه به کرایه‌هایی که هر سال ما با افزایش درصدی کرایه‌ها مواجهیم، نحوه رانندگی و مسافرگیری رانندگان محترم تاکسی و در آخر تاکسی‌های غیرفعال. اگر راجع به این چیزی می‌دونید و 2 مورد دیگه حتماً با ما در صدای شهر صحبت بکنید. 88-82-301 در اختیار شماست برای مشارکت و به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها و تجربیاتتون.
در مورد وضعیت تاکسی ها صحبت میکنیم، نحوه رانندگیشون، مسافرگیریشون و ارتباط اجتماعی که با مسافرین دارن و همینطور کیفیت خدمات جانبیشون به چه صورت هستش. خب به سراغ یکی از رانندگان تاکسی شهرمون اومدم. شما چه جوری میبینید از مناسبات اجتماعی که با مشتری خودتون با مسافر تاکسی دارید؟ قصه پول خورد، رفتارای جور و باجور مسافرینه تا ارتباطتون با شرکت تاکسیرانی و سایر چیزایی که حالا شما بهتر از من میدونید.
مسائل کلی تاکسی به نظر من کار کردن با تاکسی و تاکسیرانی کار بسیار سخت و پیچیده ایه. درسته که هر کسی که با سرمایه کمی میاد راننده تاکسی میشه، ولی باید آداب اجتماعی و روابط اجتماعی رو بلد باشه، باید برخورد با مردمی که خستن، گرسنن، دیرشون شده بلد باشه، با اینا چجوری برخورد کنه.
مناسباتی که با مسافرین دارین چه مشکلاتی داری؟ مثلا همین پول خورد.
پول خورد البته این روزا مسافرا همه از طریق آنلاین و تلفن‌هاشون سعی می‌کنن کرایه رو بدن، مشکلی به اون صورت پیش نمیاد، چون مسافرا به وسیله آبر بانک یا این اسکنی که تاکسیرانی روی شیشه نصب کرده، با بارکدی که نصب کرده، اسمش هم یادم رفته، اسم به خصوص داره، میتونن مسافرها از اینا استفاده کنن. و نهایتا مشکل پول خورد برمیگرده به رفتار و اخلاق راننده و مسافر. البته نمیتونم به صورت کلی خودم رو با بقیه مقایسه کنم، چون که بعد از 60 سال کار کردن حتما یه تفاوتی با راننده های تاکسی 30-40 ساله دارم. اینه که نه، من با مردم راه میام.
شما صدای شهر رو میشنوید.
خب با توجه به گزارشی که همکار خوبم خانم افشار نژاد تهیه کردن، بیشتر ما شنونده درد دل یک راننده تاکسی و بایدها و نبایدهایی که این راننده محترم تاکسی اشاره کردند بودیم. اما راجع به این متشکرم. در بخش بعدی صدا شهر بیشتر صحبت میکنیم. 16:25 متشکرم.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.